الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از برنامه‌های شیطان تهمت زدن به پروردگار عالمی به عبارت روشن‌تر دروغ گفتن در حق وجود مقدس حضرت حق، از دروغ‌های شیطان که در قرآن کریم نقل شده، دروغی است که شیطان در درگیری با حضرت حق به خاطر تواضع نکردن به آدم اظهار داشت. قال فبما اغویتنی، به خداوند مهربان گفت باعث انحراف من، باعث گمراهی من، عامل محروم شدن من از رحمت تو بودی. در حالی که پروردگار عالم سبب رحمت، سبب لطف و عنایت و هدایت، سبب رشد و کمال موجودات، در قرآن مجید در رابطه با همه موجودات می‌فرماید احسن کل شیئین خلقه، آفرینش همه موجودات رو نیکو، زیبا و آراسته قرار داد. علاوه بر نیکو قرار دادن آفرینش همه موجودات، تمام موجودات رو در مسیر هدایت قرار داد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، از محالاتی که پروردگار عالم موجودی رو به انحراف بکشه، به گمراهی بکشه، وجود موجود رو از نظر معنوی و ارزش‌ها تخریب بکنه. ما اگر بخواهیم عنایت او رو، لطف او رو، رحمت او رو نسبت به موجودات محاسبه کنیم، کار ما نیست، کار فرشتگان هم نیست، کار دیگر موجودات زنده هم نیست. در قرآن مجید می فرماید نعمتهای من قابل شمردن نیست، یعنی به تعدادیه که شما و موجودات زنده توان محاسبه اونها رو ندارن. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. در قرآن مجید می فرماید در سوره لقمان اگر این دریاها دو برابر بشه و بعد دو برابر شدن مرکب بشه، تمام درختان قلم بشه، نویسندگان این قلم ها رو به این مرکب ها بزنن و کلمات من رو که نعمت های من هستن بنویسن، این مرکب ها تموم میشه ولی شمار نعمت های من و کلمات من به پایان نخواهد رسید. و عجیب اینه که شیطان آگاه به این بود که داره دروغ میگه، دروغی از روی جهل و بیخبری نگفت، دروغش عمدی بود، دروغش آگاهانه بود. و هر دروغگویی رو پروردگار عالم در قرآن مجید آگاه به دروغ خودش میدونه. این آیه شریفه رو شما در سوره مبارکه بقره دقت کنید، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اونچه رو که میبینید از نعمتهای آسمانی و زمینی کار یه نفره، شما در کنار خدا خدای دیگری قرار ندهید، شما در کنار خدا شریک نگذارید، در حالی که میدونید خدا شریک نداره، میفهمید که مجموعه این آثار کار یه نفره، دیگری توان بر به وجود آوردن و ابداع و خلقت نداره. یعنی هر مشرکی علاوه بر این که مشرکه، دروغگو هم هست و به دروغش هم آگاه. الان دروغایی که آمریکا میگه و اروپا میگه نمیدونه دروغه. اون چه که الان امریکا درباره دنیا میگه، درباره عراق میگه، درباره افغانستان میگه، درباره ایران میگه، نمیدونه دروغه. میاد در رسانه‌های گروهی آمریکا میگه که ملت عراق از دموکراسی که ما براشون آوردیم همه راضی هم. این حرف راستیه. مردم عراق از آمدن امریکا و بودن امریکا و بودن ستمگران اروپایی راضی هم. یکی از کارهای شیطان دروغ گفتن، حزبش هم دروغ میگه. یعنی هر کسی که تابع شیطانه دروغ میگه، چون کسی که متابعت از شیطان نمی کنه خب از خدا داره تبعیت میکنه. تابع خدا، اخلاقش مثل خود پروردگار. تمام انبیا راست میگن. بدان دنیا در قیامت به راستگویی همه انبیا اقرار میکنند. اذا نفخ فی الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. تمام انبیا راست گفتند، تمام امامان راست گفتند، اهل ایمان راست میگن. امام وقتی قطعنامه رو قبول کردن، در یه سخنرانی کوتاهی بعد قبول قطعنامه فرمودن قبول کردن قطعنامه از طرف ما تاکتیکی نیست، من نمیخوام سرتون رو کلا بذارم. ما قبولمون قبول درسته، قبول دروغ نیست، قبول فریب نیست، قبول خودعه نیست. این قبول ما پوششی بر کار دیگر ما نیست. قبول کردیم، واقعا قبول کردیم، راست میگیم. اهل خدا اخلاق خدا رو دارن، اهل شیطان هم اخلاق شیطان رو دارن. نمیشه آدم اهل خدا باشه و دستش هم تو دست شیطان باشه. نمیشه آدم دستش تو دست شیطان باشه، اهل خدا هم باشه. وجود مبارک رسول خدا میفرماین زندگی شما یا بر اساس خواست خداست یا شیطان. انما هو الله و شیطان، یا بر اساس نور یا بر اساس ظلمت، یا بر پایه حق یا بر پایه باطل، یا بر اساس دنیاست یا بر اساس آخرت. چه کسی که پولوی معاویه رو میخوره و پشت سر امیرالمومنین نماز میخونه، این مؤمن نیست. مؤمن اونه که با نان جوین کوفه قناعت میکنه، راضی هم هست، عبادتش رو هم به امیرالمومنین اقتدا میکنه. اما اینکه پولوی آمریکا رو بخوره و بیاد نمازم بخونه، نه، این مؤمن نیست. مؤمن یه موجود یه طرف هست، خدایی. البته ممکنه مؤمن هم بلغزه، ولی لغزش مؤمن امیرالمؤمنین میفرماد خیلی کمه، قلیلون زلالوه، قلیل یعنی بسیار اندک. سالی بر مؤمن بگذره، غفلتی پیش میاد، یه لغزشی ازش سر بزنه، اونم نه گناه کبیره، اون هم نه اصرار بر صغیره. مدتها بر مرد و زن مؤمن میگذره، احتمال داره لغزشی از اونا سر بزن، اون هم کم. لغزشی هم که سر میزنه زخمی به ایمان مؤمن نمیزنه، رابطهشو با پروردگار سوس نمیکنه، از خدا او رو دور نمیکنه. به خاطر اون لغزشش هم ناراحت میشه، افسرده میشه، توبه میکنه، جبران میکنه، گریه میکنه، ولی بازم تا چند وقت به خاطر اون لغزش اندک آرامش نداره. در جلد اول تفسیر کبیر مفاتیح الغیب نقل میکنه که یه نفر از اهالی بازار بغداد رو یه نفر در مکه دید، میشناختش، گفت خیلی وقت تو بازار بغداد پیدات نیست، گفت تمام زندگیمو فروختم اومدم مکه، اینجا با یه نون بخور و نمیری دارم قناعت میکنم. گفت کاسبید مکه بهتر بغداده؟ گفت نه، خیلی محدود شدم. گفت چند وقت اومدی مکه؟ گفت چند ساله. گفت برای چی اومدی مکه؟ گفت چند سال پیش بازار بغداد آتیش گرفت، مغازه دارا رو خبر کردم، همه دویدن طرف بازار، منم یه مغازه دار بودم، منم دویدم. وقتی رسیدم دیدم مردم کمک کردن، خاموش کردن آتیش رو، خیلی از مغازه ها سوخته بود، ولی آتش به مغازه من نرسیده بود، نزدیک مغازه من بود که مهار کردن آتش. من وقتی مغازه خودم رو سالم دیدم از جان و دل گفتم الحمدلله. بعد چند لحظه دیدم برای خودم خوشحال شدم، گفتم الحمدلله، برای سرمایه سوختگان قصه‌دار نشدم. دیدم این الحمدلله من الحمدلله بی جایی بود، من باید برای مردم گستدار می شدم، ناراحت می شدم. پیغمبر اکرم فرموده من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که رنج مردم رو ببینه، پا به رهنگی مردم رو ببینه، مشکلات مردم رو ببینه و دغدغه نداشته باشه برای مردم، که پاشه بره مشکلات مردم رو حل کن، اگرم خودش نمیتونه از دیگران با آبروش کمک بگیره و حل بکنه. این انسان بی دغدغه دین نداره. من در حال آرامش و بدون دغدغه گفتم الحمدلله، چند سال به خاطر اون الحمدلله بی جا اینجا دارم صورت رو زمین میذارم و گریه میکنم خدا منو از اون الحمدلله ببخش. اگر هم لغزشی پیدا میکنن اهل خدا خیلی کمه، ولی در کنار همون لغزش کم مدتها غصه میخوره. یکی از دوستان خوبم که یقینا از اولیاء خدا بود، یقینا، من 30 سال عمرم رو با او گذراندم. سال اولی هم که در این شهر آمدم محضر مبارک شما با من بود هر 10 شب. در مدت 30 سالی که من با او بودم، خدا رو به شهادت میگیرم که یک گناه صغیره از او ندیدم. بیدار زندگی کرد، بینا زندگی کرد، پاک زندگی کرد، 50 سال مغازه دار بود، یک بار در کسبش به کمترین انحرافی دوچار نشد. خریدش هم از بازار تهران نقد بود، اهل نسیه نبود، نقدم میفروخت. یه زندگی اسلامی داشت، هیچ وقت نسیه نخرد. اگرم بهش میگفتن یه ما دیگه پول بده، در و دیگه پول بده، گفت مرگ منو به من خبر ندادن کیه، من نمیتونم 10 روز مال شما رو نگردم، یه روزم نمیتونم نگردم، من چون خبر از مرگم ندارم، مرگ بی اطلاع من به من میرسه، باید بین من و مردم و بین من و خدا دائما حساب پاک باشه. پاکم. ده شبی هم که اینجا من با ایشون بودم، 8 سالی که من البته پیوسته نبود رفتنم به جبهه، ولی اکثر 8 سالو بودم در جبهه، با من میومد، نه در زیر تیربارهای دشمن، نه در زیر موشکبارانهای دشمن، نه در سفرهایی که با او بودم، نه در بوشهر. یک شب نماز شبش ترک نشود، 2 ساعت به نماز صبح بیدار بود و مثل مادر داغ دیده گریه میکرد، گریه عشق، گریه شوق. عاشقی بود که خواب سحر رو بر خود حرام میدونست، اون وقت ایشون میگفت من یه دوستی داشتم برای من تعریف میکرد که اون دوست من 50 سال مشهد، مدینه، مکه، کربلا، نجف، کاظمین، سامره، شبای جمعه، شبای احیا از یه گناه گریه میکرد و توبه میکرد. 50 ایشون با این هویت پاکیش از او تعریف میکرد که عجب انسانی بود. او دیگه کی بود؟ تربیت شدگان اصیل انبیا چگونه بودن؟ خود انبیا در چه موضعی از زندگی قرار داشتن؟ اینها همه رحمت خداست، هدایت خداست، اما شیطان دروغ میگه نسبت به خدا، میگه تو منو گمراه کردی. کجا تو رو گمراه کرد؟ امیرالمومنین میگه تو که رئیس همه شیطونای 6000 سال همراه ملائکه عبادت میکردی، تو که غرق در هدایت و نعمت بودی. یه امر به تو کرد، به آدم تواضع کن، تو در برابر امر خدا تکبر کردی. خودت به خدا چه ربطی داری؟ گناهش هم میگفت این بود که میگفت 2-3 روز از ازدواجم گذشته بود، یه درگیری مختصری بین من و همسرم پیش اومد، من عصبانی شدم، زدم تو گوش همسر جوانم عروس 3-4 روزه که اصیلی من خون از دماغش زد بیره. بعد 2-3 ساعتم فهمیدم اشتباه کردم، حق با همسرم. گفت رفتم دست همسرم رو بوسیدم، عذرخواهی کردم، براش طلا خریدم، لباس خریدم، مکه بردمش، کربلا بردمش، مشهد بردمش، تو تمام حرما نشوندمش، گریه کردم، قسمش دادم به حق پیغمبر، به حق زهرا، به حق 4 امام مدفون در بقی، از قلب بگو منو بخشیدی. 50 سال میگفت به خانومش میگفت منو ببخش، 50 سالم به خدا میگفت منو ببخش. این اخلاق اهل خداست. اهل خدا دوچار گناهان کبیره اصلا نیستن، اصلا تو خیمه حیات اهل خدا یک ریال مال حرام راه نداره، چون اونا واقعا خدا رو رزاق میدونن و میدونن خدا پرونده روزی رو 2 جور نقش میزنه، گسترده، محدود. به تعبیر خود قرآن یبسط الرزق لمن یشاء، یا سفره رو خیلی پهن میگیرم که این پهن گرفتن سفره امتحان منه، نه اینکه حالا تو عزیز دردونه من باشی، من در 10-20 سال 500 میلیون بهت دادم. علتش عزیز بودن تو نیست. و اگر سفره ابوذر رو محدود گرفتم، علتش ذلیل بودن ابوذر پیش من نیست، هر دوتون بنده منید. اونجایی که پول بیشتری میدم امتحانه که حالا تو در کنار این پول چیکار میکن. اگر در کنار این پول بخل بورزی، انفاق نکن، زکات ندی، خمس ندی، صدقه ندی، به اقوام مستحقت کمک نکنی، اسرافم بکنی در خرج کردن، رفوزه یا اهل عذاب. و اما اگر کنار این ثروت جواد بودی، سخی بودی، کریم بودی، آقایی به خرج دادی، خمس و زکات و انفاق از مال جدا کردی، تو بنده ای هستی که با مال بهشت رو خریدی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة. خیلی پولت قیمت داره با این جودت، با این سخاوت. و اما اگه سفرت و محدود گرفتم، ثروتمند نشدی، از رزق و روزی من به اندازه لازم پوشاک آماده شد برات، خوراک آماده شد، یه مرکب معمولی آماده شد، حالا ماشین نشد، موتور نشد، دوچرخه، خونه 500 متری نشد، 100 متری، 200 متری، اینم برای تو امتحانه که آیا این محدود بودن رزق منو بهش صبر میکنی یا نه، دوچار بیماری چشمم چشمی میشی، حالا که میبینی از حلال نشد میزنی به کانال حرام، تو هم رفوزه میشی. مؤمن تو خیمه حیاتش مال حرام راه نمیده، شبهرم راه نمیده، چه برسه به حرام. مرحوم آیت الله العظما فاضل اردکانی در نجف در مرز مرجعیت بود، پول نداشت به حوزه علمیه حقوق بده، طلبه های حوزه ها خب سر سفره وجود مبارک امام زمانم، پولی که مراجع بهشون میدن اکثر با همون پول قناعت میکنن. خب باید در دست مرجع پولی به اندازه رسیدگی به اهل علم باشه، ایشون پول نداشت. چون پول نداشت شانس مرجعیتش خیلی کم بود، معلوم بود اگه مرجع تقلید زمان از دنیا بره پرچم مرجعیت میفته دست کسی که بتونه حوزه رو اداره کنه. یه روزی یه خانی از منطقه اردکان یزد، اون وقتی که هنوز اسگناس نیومده بود تو بازار، در زمان قاجاریه، پول طلا و نقره فلزی از اردکان بار میکنه میاره برای فاضل اردکانی که همشهریش بود، در میزنه خادم فاضل میاد دم در، خان به لهجه اردکانی که حرف میزنه، خادم خودش هم اهل اردکان بوده، میفهمین از شهر خودش، احترامی بهش میکنه و تعارفش میکنه. به خادم میگه این گونی پول سنگینه، اینو کمک کن ببریم تو خونه، من برای فاضل اردکانی آوردم. خادم خیلی خوشحال میشه، فکر میکنه که یه دو سه ماه فاضل اردکانی با این پول حقوق طلبه ها رو بده، مرجعیتش ثابت میشه. پول آورد گوشه اتاق، اومد در اندرون، به فاضل اردکانی گفت یه ثروتمند اردکانی با یه گونی پول، حالا نصفه یه خود بیشتر کمتر، اومده محضر شما. خب بنده خدا ایمانش که مثل فاضل نبود، قسم داد به فاضل میای تو اتاق، خوب تر و خشکش کن، احترام بهش بذار، احوال پرسی کاملی بکن، پول از دست نرس. اهل خدا تره برا عالم خورد نمی کنن. نگاه به این جهان نمی کنن. خدا بینند و خدا خواهند و خدا محور، چیزی میخواد گیرشون بیاد، میخواد گیرشون نه، گیرشون بیاد به پروردگار میگن الحمدلله، گیرشون نیاد بازم به پروردگار میگن الحمدلله علی کل حال، میگن تو اینجوری برای ما خواستی، خیلی خوب خواست، خیلی. وارد اتاق شد، خیلی معمولی سلام و سلام علیک، حال شما خوبه، الحمدلله تموم شد. یه مسئله ای رو از آیت الله العظما فاضل اردکانی این خان پرسید. فاضل جواب مسئله رو نداد، با چهره درهم کشیده و بدون اینکه محل به این خان بگذاره از اتاق رفت بیرون. خانم که همیشه تو فضای خانیش ملت و دست به سینه خودش دیده بود و در حال تعظیم و تکریم، پیش خودش گفت چقدر این آخون بیادبه، چجوری میخواد مرجع تقلید بشه، گونی پول و برداشت و رفت. خادمم ناراحت اومد پیش فاضل گفت چی کار کردی آقا؟ گفت خادم با این مسئله ای که این خان از من پرسی، میخواست دین منو با این خود پول بخره، مسئله بو داشت، من اگه جواب این مسئله رو میدادم این میرفت در اردکان مسئله رو علم میکرد، تو سر افراد ضعیف میزد. من هم جواب ندادم، هم پولش رو قبول نکردم، هم دینم رو برداشتم در رفتم. حالا من مرجع تقلید نشم، به جهنم که نشدم، من بیام دینم رو با یه خان معامله بکنم که دو رو رئیس بشم بعد تا ابد برم جهنم، من میخوام چه کار این ریاست؟ صندلی که میخواد منو ببره جهنم، خب این صندلی رو میخوام چه کار؟ چرزشی داره این صندلی؟ چرزشی داره این پول؟ چرزشی داره این دروغ؟ چرزشی داره این تهمت؟ چرزشی داره این آلودگی ها؟ وقتی پیغمبر اکرم از معراج برگشت، زار زار داشت گریه میکرد، وجود مبارک حضرت زهرا گفت سفرتون براتون من خوشحال کننده نبود. پیغمبر فرمود یه بخشش جیگرم رو سوزوند. اون بخشی که خدا دوزخ و دوزخیان رو به من نشون داد، من نزدیک 15 طایفه زن رو در جهنم با عذابهای گوناگون دیدم که آسونترین عذاب مال زنانی بود که با موی جلوی سر به دیواره جهنم بسته بودنشون و برعکسشون کرده بودن، سر به طرف داخل جهنم، بقیهشون هم با عذابای دیگه. به جبرئیل گفتم این زنا مال کدام امت هم؟ گفت مال امت خودت. امت من؟ گفت بله یا رسول. گفتم این عذابا مالی چی؟ گفت این خانومایی که آسومترینشونن در عذاب، که با موی جلوی سر به دیوار جهنم بستنشون، زنای امتتن که با حجاب بودن ولی موی جلوی سرشون بیرون بود و در برابر دید هر چشم میارزه با یه ذره مو بره عوض دادن بره جهنم؟ نه، اهل خدایش وقت با مو معامله نمی کنن. اهل خدا با رو معامله نمی کنن. اهل خدا با نظر بازی معامله نمی کنن. اهل خدا با یه ذره آب جو معامله نمی کنن، با عرق و ورق معامله نمی کنن. اهل خدا با دیناری مال حرام معامله نمی کنن. رضا شاه آدم تنده، بد اخلاقه، نامرده، عصبانی، بی سواد و از نوکران رده اول حلقه به گوش لندن بود. با خدا بد بود، با انبیا بد بود، با ائمه بد بود، با آخوندا بد بود. خیلی هم زد که ریشه حوزه‌های علمیه رو از ایران بکنه، خدا مهلتش نداد. خیلی هم زد این مجالس رو برای همیشه در ایران خاموش کن. البته 7 سال جلوی مجالس و مساجد و محرم سفر رو گرفت و شب عاشورا در تهران کارنوال شادی را انداخت. یه روز صبح زود حوث میکنه بیاد زیارت حضرت عبدالعظیم، با این کسی حرفا رو قبول نداشت، ولی حالا برای تظاهر و خودنمایی اومد رفت حرم حضرت عبدالعظیم و بعد حرم حضرت حمزه و اومد تو حیات حرم حضرت حمزه. چشمش به یه روحانی موقر با ادب افتاد که یه چند نفر دوره برش بودن، خیلی بهش احترام میکرد. از سرهنگ کنار دستش، سرهنگای اون وقت هم خدایی میکردن، پرسید که این آخون کیه؟ اونم احترام نظامی گذاشت و گفت نمیدون. و برو از یکی از این اطرافیانش بپرسده. داستان مال 70 سال پیش. رفت به یکی از اطرافیانش گفت کیه ایشون؟ اسمشو برد. اومد به رضاخان گفت به این نامه. رضاخان شناختش چون چهره معروفی، اهل دل بود، اهل حال بود. 50 تومن 70 سال پیش 50 تومن خیلی پول بود. من پدرم سال 45 تهرون یه خونه خرید 4500 تومن. 4500 که الان شما تو جیبت بذاری بری بیرون، 2 کیلو سبزی، یه سبزی کوچیک ماست، یه ذره پنیر بخری، باقی هم میاری. 4500 50-70 سال پیش 50 تومن اسکناس گذاشت تو پاکت، داد به این سرهنگ و گفت بده به این آقا. صبح زوده و صبح جمعه است و سر حالم بود، گاله یه هدیه بدیم به این روحان. سرهنگ هم پاکت رو اوورد و تعارف کرد. این روحانی به این سرهنگ گفت چیه؟ گفت 50 تومن پوله. حالا یه روحانی در اون زمان در شبانه روز 5000 گیرش نمی اومد، با 5000 هم زندگیشو اداره میکرد. این سرهنگ به یه شکلی دهنشو پر کرد از 50 تومن که این آقا دیگه خیلی براش مهم باشه. گفت آقا 50 تومن هدیه اعلی حضرت قدر قدرت رضا شاه کبیر. پاکت رو گرفت، یه مداد تو جیبش بود، اون وقت که خودکار و اینا نبود، خودنویس بود یا یه خودنویس. پشت پاکت نوشت ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین ما من دابة الا علی الله رزقها و فی السماء رزقكم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنفقون. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است، پاکت رو برگرد. گو پس اعلی حضرت بده، کسی دیگه داره نون منو میده. سرهنگ گفت حضرت آقا شما میدونید که اعلی حضرت رضا شاه قدر بود. گو بهت میگم برو پسش بده. گو چش برگشت پاکت رو داد به رضا شاه. رضا شاه پشت پاکت و خون که عجب آدم بیادبی بود، یعنی پول ما رو قبول نکرد بیادب بود، حروم آدم قبول نکنه بیادبه، شیطونا اینو میگن. شنید، شیخ شنید، با صدای بلند گفت عین ادب بود. بله ادب به خدا، ادب به نعمتها، ادب به صاحب هستی. این که آدم حرامی رو قبول نکنه، چه در اقتصاد، چه در عمل، چه در اخلاق، چه در مقام، این ادبه، خود ادبه، حقیقت ادب. پس شیطان دروغ گفت درباره خدا، و هر شیطان صفتی هم دروغ میگه. خدا دروغ نمیگه، اهل خدا هم دروغ نمیگن. این خصلت شیطان و حزبشه، دروغ. صدق هم خصلت خدا و اهلش. کونو ما صادقین، یوم ینفع الصادقین صدقهم. این یه جمله از آیه سوره اعراف. اما جمله دوم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در راه راست تو کمین میکنم هر کسی رو که تو و پیغمبرانت و امامان و اولیائت وارد راه راست کردن، من منحرفش میکنم. حالا ببینیم آیا قدرت این انحراف رو داره یا نه، و از چه راهی برای انحراف وارد میشه. این در دنباله آیات شریفه سوره اعراف به زیبایی مطرحه. اسبهای عربی، اسبای تیزروش، تربیت شده و پرقدرتی هستند. آخرین لحظاتی که ابی عبدالله میخواد بره میدان، یه نهیب عاطفی با نوک دورکاب به شکم اسب زد، که این نهیب عاطفی باید باعث میشد اسب جهیدن بگیره و به طرف میدان خیز برداره. ولی امام دیدن اسب اصلا حرکت نکرد، دیگه نهیب دوم رو نزد. امام یه بار نهیب میزنه، بعد میگرده ببینه مانع اسب چیه، حرکت نکرده. امام هیچ آزاری به حیوان نداره، فقط یه نهیب. اما پیش خودش گفت این اسب تربیت شده که باید با یه نهیب خیز برداره به طرف میدان، چرا نمیره؟ خم شد، دید دختر 13 سالش که کانون عاطفه و محبت بود. امام حسین از این دختر تعبیر کرده به بهترین زنان اهل بیت. اومده جلوی اسب رو گرفت، امام اخلاقش اخلاق خداست، تخلقو به اخلاق الله، پیاده شد، نشست رو زمین، دختر رو نشون کنار دستش، داره درس میده به پدران دختردار که با دخترانتون چگونه معامله کن. عزیز دلم حرفی با من داری؟ عرض کرد آره بابا، سوالی دارم، بپرس بابا. بابا از صبح تا الان که به میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ ابی عبدالله فرمود نه عزیز دلم، این آخرین باریه که من دارم میرم میدان و دیگه بر نمیگردم. با یه دنیا محبت گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من از تو یه تقاضا کنم؟ آره عزیزم بگو. صدا زد بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردم، دیگه ما گرفتار دست این اشرار و تابیان خطرناک نشیم. امام یه ضرب المثلی رو به زبان جاری کردن، لو ترک القطات لنام، یعنی سکینه جان من دیگه امکان این که شما رو به مدینه ببرم ندارم بابا. دختر سکوت کرد ولی عشق میریخ. ابی عبدالله فرمود سکین جان تو از من یه درخواست کردی، بابا نتونست جواب تو بده، حالا من از تو یه تقاضا دارم، بلند شد دست انداخت گردن بابا، سر بابا رو به سینه گره، صورت بابا رو بوسی. گفت بابا شما از من چی میخوای؟ فرمود دخترم اونی که من از تو میخوام اینه اینقدر برابر دیده من عشق نری، گریه تو جیگر منو داره میسوزونه، قلب منو داره آتش میزنه، لا تو رخی قلبی به دمع که حسرتان بادا و من رو ای جسمانی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.